بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. سلام عرض می کنم خدمت همه حضار محترم و ایام ولایت و امامت رو تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشاءالله ما هم بتونیم از ولایت اهل بیت علیهم السلام، امیر المؤمنین علیه السلام، بهره ببریم و استفاده بکنیم و انشاءالله همیشه در مسیر طلب علم و تحصیل علوم الهی باشیم و با اون حال انشاءالله از این دنیا بریم. مباحثه یکی از حلقه های مهم زنجیره و فرایند تحصیل علم. تحصیل علم برخلاف تصوری که در تحصیلات دانشگاهی و آموزش و پرورش و اینها به صورت یک نقطه نگاه میکنن و بار اصلی تحصیل رو خود کلاس درس قرار میگیره، در حوزه های علمی برعکسه. نگاه نقطه ای نیست، نگاه خطیه، یک فراینده، یک زنجیره است، یک سری مراحلی پشت سر هم قرار می گیرن که در نتیجه ما به یک فهمی برسیم. اینجوری نیست که بگیم خب ما بهترین استاد رو انتخاب کردیم، سر کلاس هم نشستیم و مطالب رو هم فهمیدیم و تمام. نه، اینجوری نیست. وقتی صحبت از طالب علم به میان میاد، طالب علم، جستجوگر علم، اسمش معلوم روشنه، یعنی کسی که او دنبال علم میره، نه اینکه علم دنبال او بیاد. بار تحصیل علم روی دوش طالب علمه. از همینجا نوع تحصیل طلاب در حوزه های علمیه با دیگران متفاوت میشه. اونی که باید تلاش بکنه، زحمت بکشه، جون بکنه، کار فکری بکنه، تحقیق بکنه، دنبال علم بدوه، اون خود طالب علمه. یکی از مراحل طلب علم، جستجوی علم، میشه مباحثه. فرایند تحصیل علم رو اگر بخوایم اسم ببریم، شما الحمدلله واقف هستید به این مباحث. اول پیش مطالعه است قبل از حضور در محضر استاد، بعد حضور در محضر استاد و یاد گرفتن از او، بعد از او پس مطالعه است، جمع‌بندی مطالب کلاس درس، بعد از او مباحثه است، بعد از او تقریر، بعد از اون مرور، بعد از اون تدریسه. در مجموع اینها ما به یک فهمی دست پیدا میکنیم. خیلی خام اندیشیه که اینجوری تصور بکنیم خب ما رفتیم کلاس بهترین استاد، شرح هم نگاه کردیم، نمره 20 هم گرفتیم، پس فهمیدیم. نه، اینجوری نیست. انسان همه مراحل رو بره، تدریس نداشته باشه، خیال میکنه درس رو خوب فهمیده، تازه تو تدریس میگن که اگه تونستی تدریس کنی معلوم میشه فهمیدی. بعد بار دوم تدریس، بار سوم تدریس، تازه انسان متوجه بسیاری از خلل‌های خودش میشه که من احساس میکردم درس رو متوجه شدم، تازه برام داره جا میفته. اینجوریه به هر حال، هرچی انسان بازنگری میکنه، تعمق میکنه، ابعاد جدیدی از درس براش باز میشه. خب حالا ببینید چقدر تصورات اشتباهی دارن یه عده دور از حضور شما که میگن خب ما دیگه کلاس رو رفتیم و تمام. تازه مباحثه یکی از حلقه های میانی درس تحصیل علمه. خب وارد اصل بحثمون بشیم. مباحثه یعنی چی؟ چه اهمیتی داره؟ خب نگاه کنید، اولا جزء موفق ترین روش های یادگیری در میان همه روش های متداول دنیا روش مباحثه است. خب این روش در حوزه های علمیه یه روش رایجیه، اصلا جزء روش های پیش پا افتاده است. متاسفانه ما بهش پوز نمیدیم، پوز دادنیه این روش. روش مترقیه، خیلی جلوییم توی روش های تحصیل و یادگیری، ولی متاسفانه قدرشو نمیدونیم. تو نظام های آموزشی داخل کشور غیر حوزه یا نظام های آموزشی دنیا شما خیلی روش مباحثه رو پررنگ نمیبینید. بنده روش آموزشی ژاپن، اندونزی، آمریکا، ترکیه اینا رو مطالعه کردم، خیلی روی مباحثه تأکیدی که ما تو حوزه داریم ندیدم. در این اواخر دیدم مثلا امثال ژاپن روی آوردن به این روش و گفتن این روش روش خوبیه، بریم سراغش. حالا مباحثه‌ای که در حوزه علمیه مطرح میشه کجا؟ مباحثه‌ای که تازه دیگران میخوان شروع بکنن یا شروع کردن و مقداری هم جلو رفتن کجا؟ اصلا قابل مقایسه نیست. یک مدل جدیدی از روش تحصیل، روش فهم درس که مکمل کلاس و درس و پیش مطالعه و این هاست و هیچ جایگزینی هم نداره، هیچ جایگزینی نداره. حالا توضیح میدم خدمتتون. متاسفانه خوب تبیین نشده، لذا خیلی رغبتی ما نمیبینیم در بین طلاب نسبت به این روش. اگه خوب تبیین میشد، جایگاهش شناخته میشد، آثارش فهمیده میشد، ترکش نمیکردیم، ترکش نمیکردیم. خب طبیعی انسان هر چی نسبت به اهمیت، چیستی، چرایی یک شی، یک کار آگاهی نداشته باشه، خب سراغش هم نمیره. حالا مباحثه چیه؟ مباحثه یک تلاش جمعی و یک همافزایی فکریه، تلاش جمعی علمی و همافزایی فکری، برقراری ارتباط بین چند فکر برای رسیدن به یک فکر برتر، فکر بالاتر، ایده های جدید، خلاقیت ها، نوآوری ها. خب این خیلی مسئله رو متفاوت کرد از قبل. مباحثه روحانی نیست که یک عده بیان بگن خب ما که اینا رو تو کلاس فهمیدیم، حالا بیام دوباره برای هم دیگه بگیم. اصلا قضیه این نیست. قضیه اینه که تا قبل از مباحثه شما خودت به تنهایی در این کاروان علم داشتی حرکت میکردی، الان یه نفر دیگه هم بهت اضافه شد یا دو نفر هم بهت اضافه شد، با هم دیگه دارید میرید، زور علمیتون رو به علاوه همدیگه میکنید، اضافه میکنید، میشه دو برابر، سه برابر، چهار برابر، خیلی جلو میفتید. اصلا فهم یک موجود زنده، فهم یک انسان، برو بالا، فهم یک مؤمن هیچ بدیلی نداره، هیچ جایگزینی نداره. ما در مباحثه با قدرت فهم یک مؤمن طرفیم. ژاپن تا روز قیامت هم تحقیق بکنه اینو نمیتونه بفهمه. قدرت فهم مؤمن رو فقط اهل بیت علیهم السلام فرمودن، قرآن فرموده. وقتی انسان توفیق مواجهه با یک مؤمن که او هم طالب العلم است، او هم دنبال علمه، منم دنبال علمم، حالا رسیدیم به هم، خب قدرت طلبمون شد به توان دو، نه اینکه ضرب در دو، به توان دو دیگه، جلوی اینو کسی نمیتونه بگیره. ما باید لحظه شماری بکنیم برای اینکه با یک مؤمنی روبرو بشیم و حالا فکرامون رو بریزیم رو هم تا به یک نتیجه جدیدی برسیم. میخوام ببینم که طرف مقابلم چی جوری فهمیده مطلب رو، من چی جوری فهمیدم، او منو ارزیابی کنه، من او رو ارزیابی کنم. شاید من به یک نکته جدیدی رسیدم، شاید او رسیده، شاید هیچ کدوم اونجا میخوایم به یه چیزایی برسیم. اینا خیلی مهمه. یک محلی برای کندن، کندوکاو کردن، شکافتن مباحث علمیه این مباحثه. ما توی کلاس فرصت برای کندوکاو کردن پیدا نکردیم، فرصت نشده من اونجا فرمان رو به دست بگیرم، استاد داشته میرونده، من دستم رو به فرمان هم نزدم، چه بخواهد به این که پشت فرمان بشینم. اینجا در مباحثه من پشت فرمانم، بار رانندگی رو دوش منه. خیلی مهمه این، خیلی مهمه. در مقام راننده قرار گرفتم، در مقام استاد قرار گرفتم، در یک چنین جایگاهی قرار گرفتم. لذا الان یک فرصتیه برای اینکه بشینیم با همدیگه کاوش بکنیم، جستجو بکنیم، بررسی بکنیم. یک جنسی رو از مغازه خریدیم ولی روش بحث نکردیم، صحبت نکردیم، گفتگو نکردیم، بررسیش نکردیم. الان میاریم این جنسی رو که از استاد گرفتیم میذاریم وسط، راجع به این جنس علمی با همدیگه گفتگو میکنیم. چقدر چیز شیرینیه، چقدر ارزشمنده، اصلا یه چیز جدیدیه، غیر از اون کلاسه، غیر از اون کلاس. الان میخوام ببینم دوست من با چه عینکی داره به این جنس نگاه میکنه، من با چه عینکی دارم نگاه میکنم، او چه چیزایی رو داره میبینه، من چه چیزایی رو دارم میبینم، آیا درست میبینم، آیا او درست میبینه، آیا غیر از این مطالبی که در کلاس گفته شد مطلب جدیدی هم هست یا نه همونها بود. و در نهایت میشه گفت مباحثه مهندسی معکوس درسه، مهندسی معکوسه. یه چیزایی رو ما کسب کردیم، فرا گرفتیم، الان میخوایم ارائه بدیم معکوس اونه. خب و در این مهندسی معکوس آثاری نهفته است، آثاری نهفته است. خب پس مهمترین هدف مباحثه افزایش کیفیت فهم درسه، فهم مطالبه، یعنی یکی از حلقه های فهم درسه. و اون قوه اجتهاد و استنباط ما در این مباحثه به شکوفایی نزدیکتر میشه. در پیش مطالعه یک جور، در کلاس درس یک جور، پس مطالعه یک جور، در مباحثه بیشتر، هرچی جلو میریم بیشتر میشه. اینجا دیگه بار علم رو دوش شماست، شما دارید فعالیت میکنید، شما شنونده نیستید، شما منفعل نیستید، شما بیننده و تماشاچی علم نیستید، وسط میدانید، وسط میدان، وسط میدان علم. توپ علم داره به پاتون میخوره، دارید میدوید توی این میدان. فقط کف و سوت نمیزنید برای بازیگرها، خودتون بازیگر اصلی هستید توی این مباحثه. خب اینجاست که چون دارید کار میکنید، فعالیت میکنید، رنج علمی رو متحمل میشید، طبیعتاً یادگیریتون قوی میشه، سریع میشه، کیفیتش بالا میره، قدرت استنباطتون بیشتر میشه، بارور میشه، استعدادتون شکوفا میشه. خیلی از استعدادها توی این میدان شکوفا میشه. اگه شما وارد این میدان نشی، در این فضا قرار نگیری، این استعداد کجا میخواد شکوفا بشه؟ کجا میخواد شکوفا بشه؟ شما 1000 ساعت بشین فیلم رانندگی تماشا کن، آیا میتونی یه دوچرخه برونی؟ بهترین ماشین ها رو بشین تماشا کن که چجوری دارن میرونن، قواعدش رو براتون بیان توضیح بدن، با تمامی ترفندها و تکنیک ها و فوتوفن ها رو همش رو براتون بگن. آیا شما راننده میشی؟ به اندازه 1 ساعت رانندگی ارزش نداره اون 1000 ساعت. 1 ساعت رانندگی از اون 1000 ساعت ارزشش بیشتره. چرا؟ چون در این رانندگی شما پشت فرمانید و همه قوای وجودیتون متمرکز شده، همه متمرکز شده. چرا؟ چون این رانندگی قراره از شما صادر بشه، این رانندگی علمی قراره از شما ظهور و بروز بکنه. خب طبیعتاً چقدر قوای شما متمرکز میشه تا این استعدادتون شکوفا بشه. فایده دیگر اینه که اون چیزایی که یاد گرفته بودید تثبیت میشه، با یه بار دوبار که درس تثبیت نمیشه، که باید تکرار کرد. از درس و حرفون و تکرار و الفون، میگن یه بار یاد میگیری 1000 بار تکرار میکنی. یه یاداوری میشه، ذکر که میگن یعنی یاداوری، با یه بار نمیشه، میگن آقا شما باید هر روز نماز بخونی. یاداوری خود اصلا کمترین فایدهش همین یاداوریه، یک یاداوری مباحث. یکی دیگر از فوایدش اینه که ما اشتباهاتمون رو میشناسیم، نقاط ضعفمون رو کشف میکنیم. آدم قبل از مباحثه احساس میکنه که منم طاووس علیین شده، دیگه از من برتر وجود نداره، من عالی عالیم، همه چیز رو فهمیدم. ولی وقتی میاد وارد مباحثه میشه، میبینه نه. حضرت آقا یه جمله‌ای دارن، میفرماین که وقتی استاد درس میگوید، آدم کتاب را که نگاه میکند خیال میکند مطلب را فهمیده است، اما وقتی میخواهد به زبان بیاورد میبیند لنگ لنگ است. مباحثه شما را به لنگیتان آشنا می کند. اینجوریه دیگه، اینجوریه.
خب و حالا آخرین فایده رم عرض بکنیم، البته فواید دیگری هم هست، من مهمترین هاشو میگم. تسلط بر روش تدریس و قوه بیان. مباحثه باعث میشه که زبان ما باز بشه، شجاعت پیدا بکنیم، قدرت تعلیم پیدا بکنیم. آقا میفرماید مباحثه یعنی تمرین استادی، مباحثه شجاعت و گستاخی تعلیم دادن میدهد، چون هم مباحثه تان امروز شاگرد شماست، فردا هم شما شاگرد اوید. اینجوریه دیگه، این مدلی میشه. لذا قدرت بیان با یه دونه دوتا سخنرانی به وجود نمیاد، هر روز ما باید حرف بزنیم. همین که یک فرصتی به وجود میاد که شما حرف بزنید، اصلا همون چیزای تکراری که استاد گفته رو یه بار دیگه بگید، خب تمرین سخنرانیه، تمرین بیانه. شما عالم دهر باش، علامه دهر باش، اما نتونی صحبت بکنی، لکنت داشته باشی، قدرت بیان نداشته باشی، نمیتونی ارائه بدی. ان من البیان لسحر. روایت میفرماید که برخی از بیانها واقعا سحره، سحر میکنن. چرا ما نباید روی بیانمون کار بکنیم؟ حضرت موسی علی نبینا و علی السلام وقتی میخواست پیش فرعون بره به دستور خدا، به خدای متعال عرض کرد که هارون رو با من بفرست. چرا؟ هو افصح منی لسانن، زبان او فصیح‌تر از منه، من نمیتونم مثل او بگم. باید تمرین بکنیم. اگه لکنت داریم، لکنتمون تو همین مباحثه ها باید رفع بشه. اگه تکه کلام داریم، اینجا باید حل بشه. اگه زبانمون گیر داره، رسا نیست، شیوا نیست، فصیح نیست، باید اینجا فصیحش بکنیم، باید اینجا روان بشه. انقدر باید صحبت بکنیم تا بیانمون روان بشه. خیلی گیر داریم توی ارائه. فردا میریم درس بدیم، بعد میگیم چرا شاگردای ما متوجه نمیشن. از کجا متوجه بشن با این بیانها و لکنتها و اینا؟ و همه اینها با تمرین شدنیه، البته به حول و قوه الهی، به حول و قوه الهی، با مجاهده، با تمرین شدنیه. یکی از طلاب لکنت داشت، بد جورم لکنت داشت، خیلی لکنت داشت. این یه مدت رفت تمرین کرد، الان یک سال عرشبت که بعد از یک سال تمرین من میبینم که خیلی روان داره صحبت میکنه. سال بعد قطعا دیگه لکنت نداره. حالا لکنت هم مراتب داره دیگه، اینجوریه. ما باید بتونیم خوب ارائه بدیم. به هر حال ما این علم رو یاد میگیریم که فردا زکاتش رو بدیم، نشرش بدیم، ارائه بدیم. اگه کسی پای منبر ما نیاد، اگه کسی خوشش نیاد از بیان ما، خب نمیگیره مطلب رو، سراغ ما نمیاد و ما مقصریم. ما که نمیتونیم بریم 30 روز فقط کلاس بیان، به مرور زمان توی همین مباحثه ها به صورت ضمنی و جانبی این قدرت بیانمون هم چی میشه؟ تقویت میشه، تقویت میشه. اگه کسی تونست مطلب استاد رو با زبان خودش بیان بکنه، معلوم میشه درس رو فهمیده. اینم یکی از فواید مهم مباحثه است. از کجا بفهمیم درس رو خوب فهمیدیم؟ میگن آقا مباحثه بکن، ارائه بده به دوسته. اونجا هم یک دوستی داری، اونم سر کلاس بوده، نمیتونی سرش کلاه بگذاری ماسمالی بکنی که. لذا اونجا دیگه محل جنگه، محل جنگه، محاربه است، هماوردیه. یعنی دو نفر همتراز روبروی هم قرار گرفتن، الان شما خیلی باید زور بزنید ها بتونی مطلب رو ارائه بدی. بچه ابتدایی که نیست بگیم خب یه چیزی میگیم حالا فهمید فهمید نفهمید نفهمید، نه اعوذ بالله. نه، دو نفر طالب علم مخلص مجاهد فی سبیل الله حالا برا خدا اومدن این فهمشون رو ارتقا بدن، طبیعتا سنگ تمام میگذارن. مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه این فرمود که وقتی مؤمنین کنار هم جمع میشن محل نزول ملائکت اللهه، اصلا ملائکه نازل میشه به فهم مطلب کمک میکنه. اینا رو ما هیچ جا نداریم غیر از مکتب اهل بیت علیهم السلام. شما 1000 جلد کتاب بخونی به اندازه 1 ساعت مباحثه نیست. اون نورانیتی که در مؤمن هست در کتاب نیست. دو تا مؤمن وقتی کنار هم قرار میگیرن اصلا ید الله مع الجماعه، اونجا ید الله، ید قدرت، ید رحمت، ید عنایت، ید اکرام و افهام همش میاد. میبینید در مجلس مباحثه یک نکاتی به ذهن شما میرسه که در خارج از مباحثه اگر 10 ساعت هم مطالعه میکردید به ذهنتون نمیومد. خب این به برکت اون مباحثه است، به برکت اون مجلسه، به برکت مؤمنینه، به برکت ید اللهه، به برکت اون جماعته، به برکت اون حضور ملائکت اللهه. اینا رو باید قدر دونست. خب میگن چه درسایی رو مباحثه بکنید؟ هر درسی رو که احساس نیاز میکنید مباحثه بکنید. اولویت با دروس پایه است، صرف، نحو، منطق، لغت، بلاغت، فقه، اصول، اینا پایه. حالا در کنارش دروس دیگر رو هم میتونید مباحثه بکنید، معارف، احکام، تجوید، تاریخ. یه عده میگن آخه تاریخ که مباحثه نمیخواد. چرا نمیخواد؟ فرصت نیست. حالا اگه بخوایم رو دونه دونه اینا بحث بکنیم که تاریخ رو هم میشه مباحثه کرد، شیرین هم میشه مباحثه کرد، همون احکام رو میشه مباحثه کرد، همون چیزایی رو که معمولا ما میگیم خب آقا اینا رو بلدیم دیگه. نه، احساس میکنیم بلدیم. تو مباحثه اب نداره، وقتی یه چیزی رو بلدیم خب میام لایه دیگرش رو بحث میکنیم، از یک زاویه دیگری بهش نگاه میکنیم، یک چنین حالتی داره. خب کی مباحثه بکنیم؟ 1 ساعت عرشبت که حداقل 1 ساعت بعد از درس، مثلا کلاس درس رفتید بلافاصله که نمیشه مباحثه کرد چون ما هنوز نه مطالعه کردیم نه تحقیق، حداقل 1 ساعت فاصله باشه که تو این 1 ساعت ما بتونیم یه مطالعه بکنیم. و تا شروع درس بعدی، مثلا اگه کلاسمون هر روز ساعت 10 شروع میشه دیگه، تا شروع نشدن درس فردا وقت داریم. هرچی نزدیک باشه به درس امروز بهتره، مطالب در ذهنمون میمونه. خلاصه یک آمادگی باشه قبل از مباحثه. اما قبل از درس چطور؟ خب یه عده‌ای الحمدلله پیش مطالعه قوی دارن، پیش مطالعه های خیلی قدری دارن، خودشون خیلی از کل مطلب رو فهمیدن. خب اینجا میتونن بعد از پیش مطالعه و قبل از کلاس مباحثه بکنن و با مباحثه کامل برن در محضر استاد. اونجا دیگه فرق میکنه. مباحثه قبل از کلاس با مباحثه بعد از کلاس متفاوت. مباحثه قبل از کلاس مشروط به اینه که شما پیش مطالعتون واقعا 80% باشه، حداقل 70-80% باشه. ما حالا فعلا با اون کاری نداریم، مباحثه بعد از کلاس رو عمدتا داریم اینجا بحث میکنیم. خب چقدر بحث بکنیم؟ به مقداری بحث بکنیم که دیگه مطلب جا بیفته، به مقداری مباحثه بکنیم که مطلب حل بشه. نمیشه ساعت گذاشت، البته یه حد اقل و یه حد اکثری میشه تعیین کرد. مثلا دیگه کمتر از نیم ساعت دیگه مباحثه هیچ فایده ای نداره. میتونیم بگیم آقا بین نیم ساعت تا یک ساعت یه متوسطی بگیم. دیگه بخواد یه چیزی از این مباحثه ما در بیاد یه 45 دقیقه 50 دقیقه لازمه دیگه، به اندازه که کلاس رفتیم یه لازمه ما اینجا با هم دیگه گفتگو بکنیم، صحبت بکنیم. و اما روش، بنده برای اینکه ما به تدریج خودمون رو در مباحثه تقویت بکنیم، سطوحی رو برای مباحثه طبقه بندی کردم. و حالا یه چیز ممکنه سلیقه‌ای باشه، حالا گفتیم یه مقدار که به تدریج انسان بتونه وارد مراتب بالاتر بشه. سطح یک، سطح بازگویی و تکرار. حد اقل مباحثه اینه که بشینیم دوره هم همون درسی رو که استاد گفته بازگو بکنیم، تکرار بکنیم. یعنی کتابو ببندیم، به صورت شفاهی از خارج همه مطالب رو بگیم، بعدش بیایم از عبارت تطبیق بدیم. اگرم متن عربیه اون جاهای مشکلش هم تجزیه ترکیب کنیم. حالا کی شروع بکنه؟ معمولا قرعه میندازن، میگن آقا یه قرعه بندازیم به نام هر کسی افتاد او بگه، چون این باعث میشه که همه آماده بیان. حالا ممکنه چند روز به نام یه نفر قرعه بیفته، اشکال نداره. میتونین یه قانونی بذارید که مثلا اگه سه بار پشت سر هم قرعه به نام یک نفر افتاد، بار چهارم دیگه طرف مقابل بگه. اما اینم به این معنا نباشه که حالا بار چهارم اون نفری که سه بار به نامش افتاده بود بگیره بخوابه نیاد. نه، طالب علم همیشه گرسنه است. و اینم بگم واقعا اگه دنبال علم باشیم همیشه آرزو میکنیم که قرعه به نام ما بیفته، همیشه آرزو میکنیم که ما ماشین برونیم. چون وقتی ما داریم صحبت میکنیم اینجا ظرفیتمون داره فعال میشه، خب همه دوست دارن ظرفیتاشون فعال بشه، لذا آرزو بکنیم که قرعه به نام ما بیفته. اصلا نیفتاد ما خودمون بگیم، اگر رفیقمون آماده نبود ما بگیم. خلاصه هرچی بتونیم استفاده بکنیم از این زبانمون به نفع خودمون. پس مرحله اول بازگویی و تکراره، خود این تکراره مفیده. بعد تازه تکرارم لغو نیست، تکرار چون در کلاس استاد داشت میگفت، اینجا شما داری میگی، اصلا این تکرار نیست که، اینجا شما دارید مطلب رو میگید، اینجا تدریسه، تدریس همون مطلبه. آقا اول هر کاری شما باید تقلید بکنی، میگن آقا عین همونی که استاد گفته شما یه بار دیگه بگو، میخوای قرائت قرآن یاد بگیری، میگن آقا عین عبدالباسط همینو بخون، همین سوره حمد رو یه بار بخون، اگه تونستی بخونی معلوم میشه که خوب فهمیدی. همینی که استاد سر کلاس گفته بود آقا همونو یه بار دیگه بیا برام بگو ببینم، اگه تونستی بگی بله معلوم میشه که فهمیدی مطلب رو. این سطح یک. سطح دو، بررسی نیمه تفصیلی. یعنی شما اون جان مطلب رو از خارج از بیرون کتاب میگید، یا مثلا در یک برگه ای نوشتید کوچیک، بعد اون قسمت های مهم رو تجزیه ترکیب میکنید اگه متن عربی هست، میشینید اون قسمت هایی که نفهمیدید یا یه مقدار مبهمه اونا رو تحلیل میکنید، بررسی میکنید، سوالاتتون رو مطرح میکنید، با هم بحث و گفتگو میکنید. یعنی اینجا دیگه تقلید محض نیست، اینجا یه مقدار هم اون ابهامات، پیچیدگی ها، اونا یه مقدار بیشتر طرح میشه، مطرح میشه، بررسی میشه، گفتگو میشه. بعد نکات مهم و برجسته رو مثلا یه مقداری بررسی میکنید و اینها. در سطح سوم دیگه بررسی کامله، اینجا دیگه حالت تحقیقی پژوهشی به خودش میگیره. این مال جاییه که طرفین هم مباحثه ها دیگه اصل مطلب کامل براشون حله، متن براشون حله، اینجا دو سه تا نقطه، دو سه تا محل بسیار کلیدی مهم داخل عبارت کتاب هست که اینجا ما باید بریم یه چند تا کتاب دیگر هم ببینیم، تحقیق بکنیم، بیایم اینجا روی اونا بحث بکنیم. مثلا سه تا سوال مطرح شده، اونا رو اینجا بحث میکنیم. دیگه اینجا عبارت نمیخونیم، اینجا تقلید نمیکنیم، تکرار بکنیم مجددن. چرا؟ چون اونا دیگه برامون حل شده کامل. بنابراین در این سطح سوم مال اوناست. مثلا فرض بفرمایید در عبارت کتاب اومده مطلقا، این مطلقا رو دیگه من باید برم یه سه چهار تا کتاب ببینم، رفیقم هم همچنین، بعد بیایم اینجا با هم دیگه بحث بکنیم، گفتگو بکنیم. یه دو تا کتاب من دیدم، دو تا کتاب او دیده، بیام نظراتو بگیم، به جمع بندی برسیم. این دیگه سطحش مقدار خیلی عمیق میشه، یعنی رفته رفته به عمق هر شود که میرسه. سطح اول پس شد بازگویی و تکرار خود مطلب، یعنی عین مطلب کتاب و استاد رو میایم ارائه میدیم. و این سطح پایینی نیست، ابدا سطح پایینی نیست. یعنی کسی بتونه عین مطلب استاد رو بگه، این یعنی فهمیده درس رو. در سطح دو یه مقدار اون نقاط مبهم و مهم و پیچیده و اینا رو بیشتر با هم دیگه بحث و گفتگو و اینا میشه، اون بازگویی یه مقدار کم میشه، یعنی سریع از بیرون خلاصه رو میگیم، وارد اون نقاط مبهم و اینا میشیم. در سطح سه دیگه اون بزنگاه ها، اون جاهایی که واقعا کلیدیه، حساسه، تعیین کننده است، که از قبلم گفتیم آقا شما این دو سه تا منبع رو ببین، منم این دو سه تا منبع رو میبینم، میایم اونجا بحث میکنیم. شاید اصلا یک ساعت فقط روی یه موضوع بحث بکنیم، یه موضوع، ببینیم این ضمیر به کجا برمیگرده، ببینیم این عبارت رو چرا اینجوری آورده. خب پس از همون سطح اول شروع میکنیم، میریم جلو. ممکنه سه سال تو همون سطح اول بریم جلو، یا هر از گاهی هم سطح دو بیاد، سطح سه بیاد، هیچ ایرادی نداره. یعنی نگیم که از صحبتهای بنده اینجوری برداشت نشه که ما هنوز سطح یک هستیم. نه، این سطح یک خودش خیلی بالاست. یعنی کسی بتونه واقعا این ارائه بده درس استاد رو، کسی بتونه درس استاد رو عین مطلب رو بگه، بهش باید باریک الله گفت، چون با بیان خودش داره میگه. مخصوصا خب اگه کسی خوب فهمیده، ممکنه یه مدل دیگری برای گفتن انتخاب بکنه، استاد اینجوری گفته بود، من اینجوری دارم میام میگم. حالا این سطوح هر کدوم هم ممکنه مراتبی داشته باشه، فعلا اون طبقه بندی کلیش به این ترتیبی که از آسان به مشکل بتونیم پیش بریم. خب پس میتونیم اینجوری دستبندی کنیم که بگیم آقا مرحله اول، سطح اول میشه بازگویی و تکرار و روخانی و حالت تقلیدی داره، بعد حالت دوم یه مقدار نقد و بررسی هست داخلش، سوم هم دیگه کاملا تحقیقه، تحقیق و پژوهشه، یه حالت تحقیقی و پژوهشی داره. و اما یه مطالبی هم در خصوص شرایط هم مباحثه ای عرض بکنیم. هم مباحثه، کسی که ما با او بحث میکنیم، قبل از اینکه هم بحثمون باشه خب رفیقمونه، پس باید شرایط یک رفیق رو داشته باشه، شرایط یک همنشین و جلیس رو داشته باشه. چیان اون شرایط؟ دو تا رکن جلیس و همنشین عبارت است از تقوا و عقل، با تقوا باشه و عاقل باشه، اهل عقل باشه، اهل فکر باشه. خب این که هر رفیقی یه چنین شرایطی رو باید داشته باشه، عقل نداشته باشه، تقوا داشته باشه، به درد نمیخوره. عقل داشته باشه، تقوا نداشته باشه، اینم به درد نمیخوره. عقل و تقوا نداشته باشه که واویلاست، عاقل با تقوا و وقتی هم که میاد تو فضای علم قرار میگیره میشه عالم عاقل با تقوا.
اینو باید قدرش رو دونست.
خب حالا علاوه بر این شرایط عمومی رفاقت میایم وارد مباحثه. یک، وقت شناسی و حضور به موقع برای مباحثه. اگه گفتیم ساعت 5 مباحثه میکنیم، رأس ساعت 5 باید اونجا باشه. اصلا از 1 دقیقه 2 دقیقه نگذرید بگید که آه 1 دقیقه است 2 دقیقه است. نه، این دیوار رو از اول نذارید کج بره. حساس باشیم روی اوقاتمون. نظم. پس ویژگی اول نظمه. نظم، وقت شناسی، حضور به موقع. باید هم برای خودش ارزش قائل باشه، هم برای وقت من ارزش قائل باشه. اگه دیدید دیر اومد بپرسید چرا دیر اومدی. یکی دو بار اگه دیگه اینجوری شد دیگه در اون خیری نیست. باید تذکر داد. دیدیم اگه ادامه میده و بی نظمه و همینجوری داره به بی نظمی خودش ادامه میده، در مباحثه با او خیری نیست. و نظم امرکم حداقلش یک چنین نظمی. خب دو، پشتکار، یعنی وقت مباحثه رو تلف نمی کنه، به دنبال حل شدن مطلب، جوک نمیگه، از این ور اون ور مطلب نمیگه، یعنی میره واقعا سراغ علم، جدیت داره در کار، دنبال مطلبه تا حل بشه. یعنی واقعا میبینیم آقا پشتکار داره، این مطلب دیروزی حل نشده بود دنبالش میاد، آقا اون چی شد؟ قرار بود شما این مطلب رو نگاه کنی چی شد؟ نه اینکه پشت گوش بندازه بره. 3، آمادگی، یعنی با مطالعه بیاد سر مباحثه، رفته وقت گذاشته، احترام قائل شده به شما، به خودش که آقا من قرار بوده اینا رو ببینم، یا اینکه قرار نبوده من خودم میرم میبینم، باید برم ببینم تا مطلب رو حل بکنم برای خودم. پس با آمادگی باید بیام، نه اینکه بیام اونجا قوره بندازیم بگه ای من نمیتونم، مگر اینکه عذر موجه داشته باشه، مریض باشه، خدای نکرده مشکلی براش پیش اومده باشه، خب اینا طبیعیه. نمیدونم حوصله ندارم و حالا میخوای شما امروز بگو و از این اینا فایده ای ندارن. بله یه موقع هست واقعا یه مشکلی برای شخص پیش اومده، حقیقتا حوصله نداره، میگه ببخشید معذورم شرمنده، شما امروز بگو جبران میکنی، اون بحث جداییه. اما اینکه تونتون میاد میگه من حوصله ندارم، قرعه به نام شما باشه، من آماده نیستم و نمیدونم، اینا که به درد نمیخوره، اینکه مباحثه نشد که، به قول آقا میشه این شد جلسه خواستگاری که میشینیم رو به رو هم بکل و بلبل میگیم، این فایده ای نداره. و 4، حق طلبی، روحیه حق طلبی و حق پذیری. آقا انصاف باید داشته باشه توی مباحثه، اگه اشتباه گفت من بهش گفتم اشتباه گفتی بگه درست میگی، نه اینکه هی بپیچونه این ور اون ور بگه نه من از اون لحاظ داشتم میگفتم، از این زاویه هم نگاه بکنی حرف من درست. آخه چرا این همه اصرار؟ بابا من اشتباه کردم. حق رو وقتی انسان دید باید بپذیره، اصرار نکنه. خب این یکی از اون جاهاییه که باید انسان نفس خودش رو بشکنه، بگه شما درست میگویید، با این صراحت هم بگه، بگه من اشتباه کردم، این من رو اونجا له بکنه، نه اینکه یه جوری ماسمالی بکنه بگه بله حرف شما درسته، حرف منم از این زاویه البته اگه بخوای بهش نگاه بکنی اونم درست از آب در میاد. نه، بزن تو سر نفس، بگو شما دارید درست میگی. حالا بعد از مباحثه، شب محاسبه داشتی میکردی، میگه آقا من تو مباحثه خیلی منیت به خرج دادم، حق با رفیقم بود. خب اینجا درستش اینه که زنگ بهش میزنیم میگیم آقا من اشتباه کردم، امروز حق با شما. مثل جریان ملا محسن فیض کاشانی با یکی از عرشبت که علما، یکی از علما با ملا محسن فیض کاشانی داشت مباحثه میکرد، ملا محسن مطلبی میگو بیشون قبول نمیکرد. شب اون عالم محاسبه میکنه میبینه اه حق با محسن بوده، ملا محسن بوده، پا میشه شاد خلا میکنه، شب دیر هنگام میره در رو میزنه، کیه؟ میگه که یا محسن قد اتاک المسیح، میاد میبینه روستشه، میگه خب بفرما تو اینا. میگه نه، من امروز در مباحثه حق با شما بود، التماس دعا خداحافظ، و میره. اینا اون علمای با تقوا پا رو نفسشون گذاشتن، تقوا دارن، حق طلبن، حق جوان، حق پذیرن. اصلا تقوا اینجا ظهور بروز میکنه، اینجا معلوم میشه انسان چند مره حلاجه. خدای نکرده انسان دوچار مراء و جدل نشه، این خیلی بده. میگن جدل و مراء رو، مجادله رو ترک کن ولو اینکه حق با شما باشه. اگه دیدی دوستت لجاجت میکنه شما رها کن، بگو آقا حق با شماست هستن، و بعدش هم دیگه ولش کن، از این همبحثی در نمیاد. خب آقا آیا همبحثی باید عالم محقق علامه دهر باشه یا همسط هم میتونه باشه یا از خودمون پایین تر باشه؟ هیچ فرقی نداره، شرایط اینا بوده. حالا به لحاظ درک و فهم مهم نیست، البته هرچی کف هم دیگه باشن بهتره، نزدیک باشه سطح‌های دریافت، هر دوتاشون مثلا متوسطن، خب این خوب. اما یه کسی بگه آقا من سطح استعدادم نمیدونم یا دریافتم پایینه، برم دنبال یه زرنگ، این چون اعتمادش به اون زرنگه است این پیشرفت نمیکنه. اون زرنگه هم میاد میگه که خب اینجا هم که خیلی نکات مهمی نیست، من یه بازگو میکنم مطلب و براش و تلاشی هم نمیکنه و نه اون روش میکنه نه این، نه اون روش میکنه نه این، لذا چه حالا ضعیفتر از خودمون بود چه قویتر از خودمون بود، اتکا بکنیم به نعمتهای خدادادی خودمون، خودمون مطلب رو دریافت بکنیم. نگیم که حالا منم نگفتم او میگه، نه خودت بگو، خودت بفهم، خودت تلاش کن. لذا ملاک آنچنانی نیست. بله اگه هم سطح باشه خوبه، چند نفر باشیم تو هم بحثی، حداقل دو نفر، سه نفر هم خوبه، دیگه چهار نفر به بالا دیگه مجالس گرده همایی های آنچنانی میشه. حالا دیگه آخرش چهار نفر دیگه بخواد زیادتر بشه هم فرصت برای گفتن کم میشه، هرکی بخواد یه چند کلمه حرف بزنه دیگه تمام میشه. بعد احتمال اینکه شما بخونی زیاد صحبت بکنی و ارائه بدی میاد پایین تر، معمولا هم یه مقداری سخت میشه دیگه. لذا سه نفر خوبه. حالا اگه مثلا یه نفر نیومد باز جلسه مباحثه ترک نمیشه، اون دو نفر ادامه میده. حالا اگه جلسه مباحثه ترک شد حتما قضاش رو انجام بدیم، قضاش رو انجام بدیم. آقا امروز ساعت 5 نتونستیم، خب شب قضاش رو به جا میاریم یا فردا مثلا قضاش رو به جا میاریم. یکی دیگر از ویژگی های خود مباحثه استقامته، صبر بکنیم، مداومت بر مباحثه داشته باشیم، اینجوری نباشه که تون تون هم مباحثه ایمون رو عوض بکنیم، یکی سال حداقل باش دووم بیاریم مباحثه بکنیم. البته اگر شرایطشو داشت دیگه، اگه شرایطشو داشت واقعا دیگه ولش نکنیم. دو تا از مراجع بزرگوار من شنیدم 16 سال با هم همبحث بودن، ماشاءالله چقدر پربرکت این رفاقت ها، چقدر خیلی چیز با ارزشیه. خیلی بعضی هم هستن تونتون مثل جوراب بلا تشبیه، هر روز یه همبحث عوض میکنه. بابا این که نشد که، این هم که ما میگیم بذارید کنار، منظور اینه که بعد از این که مراحل امر به معروف، نهی از منکر، توضیح، تبیین، دستگیری، کمک، اینها دیگه دیدیم جواب نمیده، خب آقا میذاریمش کنار. اما نه این که مثلا امروز دیر اومده بگیم آقا از فردا اگه نیومدی من با دست نمیکنم، نه اینجوری هم اشتباهه. به هر حال اگه عقل و تقوا داشت این شرایطش رو کمک کنیم ایجاد بکنه. مثلا فقط تو نظمش میبینیم یه مقدار مشکل داره، اونم عمدن نیست، یه مقداری روحیش اینجوریه، خب اینو باید کمکش کرد. معاونت، تعاون و علال بره و تقوا، کمکش بکنیم، دستش رو بگیریم، آروم آروم رشدش بدیم. یا مثلا نظم داره آماده نمیاد، از این جهت کمکش بکنیم. اما اگه عقل و تقوا نداشت این مقداری سخته. اونا ملاک‌ها و معیارهای اصلی هن، اینا یه مقداری فرعی هن نسبت به اونها. و بعد استقامت بکنیم، استقامت. اگه هم بحث خوبی پیدا کردیم رهاش نکنیم. حالا یه عده میگن آقا ما اصلا نمیتونیم پیدا بکنیم. آقا اولا باید بگردیم، جوینده یابنده بود، سراغ بگیریم از این از اون و توسل، توسل بکنیم. من یه رفیقی داشتم، یکی از مدرسه‌مون رو عوض کردیم و عرشبت که بعد بهم گفت که فلانی، من یک ساله دارم به حضرت معصومه توسل میکنم که به من یک همبحثی برسونه. بعد گفت وقتی شما اومدی به این مدرسه من باهات همبحث شدم. یک سال رفته توسل کرده. و اصلا چه همتایی دارن یه عده؟ چرا؟ چون واقعا میدونه همبحثی اگر از استاد اهمیتش بیشتر نباشه کمتر نیست. آدم یک همبحثی داشته باشه استاد نداشته باشه، این خیلی، این میره. حالا استادم یه جوری پیداش میکنه. میدونید استاد پیدا کردن از همبحثی پیدا کردن راحت تره؟ استاد پیدا کردن خیلی راحت تره. اصلا همبحثی داشتن نمیگم ها، یه جورایی مثل انتخاب همسر میمونه که خیلی باید انسان دقت بکنه، چون میخواد باش زندگی بکنه یک عمر، میخواد باش زندگی بکنه. مرحوم آیت الله سعادت پرور با آیت الله سید عبدالله جعفری هم بحث بودن، سوالیان دراز. چقدر توفیق خوبیه. خب برخی زن و شوهرها هستن هر دو درس طلبگی میخونن، خب با هم بحث میکنن، خب چیز خیلی با ارزشیه. البته جدیت رو نباید بذارن کنار، چون گاهی اوقات میبینیم که بساط چای و قهوه و تخمه و عرض شود که تلویزیون اینا همه هست، بعد اونورم دراز کشیم داریم مباحثه میکنیم، از این چیزی در نمیاد. علم سفره خودشو داره، محل خودشو داره. چرا میگن در یک جایی مباحثه بکنید که چیزی مزاحمت نباشه؟ گوشی رو قطعش بکن، زنگش رو قطع بکن، کسی مزاحمت نشه، جایی نباش که هی این بیاد اون بره بعد تونتون حواست به هم بخوره و اینها. درازکش نباش، قشنگ مثل اینکه یک مجلس، مجلس رسمیه، در مجلس، مجلس رسمی اینجوری باید مباحثه کرد. مثل اینکه داریم نماز میخونیم باید احرام ببندیم، یک ساعت متمرکز منظم تا شیرینی مباحثه به کامرون بیاد، یک چنین حالتهایی. خب اگرم حالا تو فضای حقیقی فیزیکی هم بحثی پیدا نکردیم، در فضای مجازی میتونیم مباحثه بکنیم، در همین بسترهای قرار و چیزهای دیگه که هستن. ما گاهی اوقات با برخی از دوستانمون یه رو مباحثه داریم، حالا بحث درسی عمیق آنچنانی نیست، ولی همین یه رو 20 دقیقه با تلفن میزنیم، او تلفن میزنه من تلفن میزنم، و اینا رو نباید تعطیل کرد به بهانه های مختلف. استقامت، استقامت. گاهی اوقات شما میبینی تنبلی داره میکنه طرف، بگی آقا بیا، بیا مباحثه بکنیم، نازشو باید بکشی. اگه دیدی هم بحثیت هم بحثی خوبیه نازشو بکش، اگه دیدی هم بحثیت هم بحثی عاقل و با تقوایی قدرشو بدون. حالا یه مقداری شما کوتاه بیا، بعد هدیه براش ببر، خواهش و تمنا بکن. مثلا یه مقدار امروز سرش درد میکنه، حالا یه ذره فرض کنید یه مقدار رگ برگ شده، میگه آقا اگه امکانش هست بیا، حالا من برات میگم درس رو، نذاریم تعطیل بشه. اصلا تقلقی ها درس رو ذبح میکنه، نذاریم اینجوری بشه. یا مثلا اگه یک ساعت نمیتونیم بگیم آقا حداقل بیا یه رو مسمای این مباحثه حاصل بشه، حداقل بگیم که مباحثه کردیم، نظممون به هم نخوره. اینا باعث میشه که ما بشیم طالب علم، اینا باعث میشه که علم رو بقاپیم، علم احساس بکنه که ما داریم احترامش میگذاریم، ارزش گذاری میکنیم بهش، نذاره بره، فرار نکنه علم از ما. علم در دل طالب علمی که عشق به علم نداره قرار نمیگیره اصلا. باید عاشق علم باشیم، عاشق علم باشیم. رزمندگان ما در دفاع مقدس، طلبه ها که می رفتن پشت جبهه گاهی اوقات بودن، حالا تو خطوط گاهی خطوط مقدم و اینها نبود، پشت جبهه بودن، اصول مظفر بحث می کردن، نمی دونم کتاب های دیگه بحث می کردن، در زندان های بحث عراق اونجا اصلا چقدر مباحثه های علمی داشتن، طلبه ها تدریس داشتن. اینجوریه دیگه، باید از فرصت استفاده کرد و قدر همدیگه رو دونست، توسل، توکل، درخواست، طلب، تا اینکه خدا انشالله عنایت بکنه برسونه، یک سال انسان بتونه مباحثه متمرکز مستمر داشته باشه، اون وقت میچشه لذت علم رو. یه بار دو بار حالا لب به مباحثه بزنی، این که چیزی از توش خیلی آدم نمیفهمه، در نمیاد از توش. قدر اینو بدونی، مخصوصا اگه میخوایم مجازی بحث بکنیم، نندازیم موقع هایی که بچه از یک طرف، شوهر از یک طرف، نمیدونم همسایه از یک طرف، اینا نه. یه وقتای با حوصله و با فراغت به دیگرانم بگیم من الان وقت مباحثم، برای واقعا وقت مباحثمه، وقت گذاشتم برای مباحثه، که آقا تو اون ساعت هیچ کاری نمی کنی، مگر اینکه کار اضطراری پیش بیا. خب مباحث تقریبا سعی کردیم به نوعی حالا جمع بکنیم بین نکاتی که لازم بود عرض بشه در خصوص مباحثه.